أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات، فأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، فقد عین اولا به ما ظهر خطأه ثانیا. تفصیلی رو از مرحوم صاحب فصول در این قسمت مطرح فرمودن. خب برای اینکه سر بحث گم نشه، فصلی که آغاز کرده بودیم آخرین فصل در قسمت اجتهاد هست، که بعد از این دیگه انشاءالله فصل بعدی وارد بحث تقلید خواهیم شد. در این فصل بحث از اضمحلال اجتهاد اول است. شخصی اجتهاد کرده، به نظری و به رأیی رسیده است، بعد این نظر و رأی دچار اضمحلال میشه، از بین میره، کشف خطا میشه، اما از اون که به رأی دومی برسد یا به رأی دومی نرسد. اگر به رأی دومی نرسید که خوب احتیاط میکنیم از این بعد، اگر به رأی دومی رسید این از این بعد باید طبق همون رأی دوم عمل میکنیم. اینجا محل بحث نیست این که از این به بعد چه کار باید بکنیم، یا احتیاط هست یا عمل طبق فتوای دوم و اجتهاد دوم. اونی که محل بحث هست بفرمایید که آن چیزی است که پیش از این رخ داده، اعمال سابقه است. در اعمال سابقه وظیفه چیه؟ آیا باید عزاشو به جا بیارد؟ آیا وظیفه دیگری دارد؟ تکلیف چیه درباره اعمال سابقه؟ البته حالا برای اینکه شبهه تو ذهن ما سنگین بشه توجه بفرمایید، ممکنه که چند ده سال اعمال سابقه باشد، شوخی نیست، مطلب کم نیستش، یا معاملات فراوانی باشد، معاملاتی که برخی از اونها از قبیل نکاح باشه. عرض کردم جلسه گذشته، و اگر خدای نکرده ما بگیم نکاح این آدم باطله، یعنی علیه الله یا عمری این آدم مشغول زنا بوده بدونی که بداند. پس به این بیان خوب مطلب پس مطلب سنگینی هستش. بعد قاعده کلیه رو مطرح فرمودن، قاعده اولیه رو مطرح فرمودن که معامله با اون اموری که قبلا رخ داده معامله بطلانه، مگر اینکه دلیلی از جانب خود شارع مقدس بیاد و بگه که اعاده لازم ندارد، مثلا لا تعاد الصلات مثلا، یا رفع عمالا یعلمون، یا اجماعی وجود داشته باشد و چیزهایی از این قبیل. خیلی منتها در اینجا چهار صورت رو میشود فرض کرد. صورت اولا این هست که ما نسبت به احکامی که قبلا اجتهاد کرده بودیم و به دست آورده بودیم، اون حکمی که الان اجتهاد دوممون میگه اون حکم باطل هستش، نسبت به او قطع داشته باشیم. میگم آقا من قطع داشتم به اون حکم. کدوم حکم؟ همون حکمی که الان معلوم شده اشتباه بوده، همون فتوایی که الان معلوم شده اشتباه بوده، همون رأی و نظری که الان خطأش کشف شده است، قبلا قطع داشتم. طبیعتاً این قطع خطأ تلقیه. خب اینو محاسبه فرمودن. حالت ثانیه و صورت ثانیه جایی بود که نه، من قطع نداشتم، از طریق امارات زنیه رسیده بودم به اون مطلب، لیکن امارات رو هم ما از باب طریقیت حجت بدانیم، که خب اینم گفتیم باز مثل همون حالت قطعه، چون قطع هم قطع طریقیه، امارات رو هم ما از باب طریقیت حجت میدانیم، پس همون حالت شبیه حالت قبلی میشه. و باز اینجا میگیم اعمال سابقه باطل هستش. چرا؟ چون اون قطع شما یا اون اماره شما صرفا یه طریقی بوده است، و حالا فهمیدید طریق باطل بوده، طریق غلط بوده، پس شما به واقع نرسیده بوده، شما به هیچی نرسیده بودید، مصلحت واقعیه را از دست داده بودید، دچار مفسده واقعیه شده بودید و هزار یک مشکل پیش آمده بود در متن واقع. خب اینم حالت دوم هست. در ذیل این حالت دوم وقت تفصیل صاحب فصول بیان شد. تفصیل صاحب فصول چیه؟ تفصیل صاحب فصول این است که ما فرق قائل بشویم میان احکام و متعلقاتشون. بگیم آقا
در مورد احکام درسته اجتهاد ثانی وقتی آمد ما اجتهاد اول کنار میگذاریم و میگیم همین اون قبلی ها باطله، اما در مورد متعلقاتشون اینطور نیست. متعلقاتشون رو ما بگیم که نه، قبلی ها رو نمیتونیم حکم بطلانشون کنیم. در طول این سالها هر چی که متعلقاتی بوده که ما بر اساس اجتهاد اول بهش رسیده بودیم و حالا معلوم شده که خطا بوده، ما نمیتونیم حکم به بطلان اونها بکنیم. عرض کردم جلسه گذشته که این عبارت جناب صاحب فصول در باب اضمحلال اجتهاد و رأی اول و تفصیلی که میان احکام متعلقات قرار داده، عرض کردم که این مقداری ابهام دارد و روشن نیست و البته مرحوم آخوند هم بر ابهامش حد زوده، یه جوری مطلب رو گفته که اصلا باز خرابتر هم شده. این هم نقل شده است که مرحوم عاشق عبدالحسین رشدی صاحب شرح کفایه، شرح مزجی و کفایه، که ایشون خود شاگرد آخوند بوده، ایشون نقل میکنه که استاد ما مرحوم آشتیانی، میرزای آشتیانی صاحب بحر الفوائد، میرزای آشتیانی که در تهران بودن، اصلا قطعه که صاحب بحر الفوائد که شرح رسائل هست، ایشان نقل کرده باز از استادش کی؟ شیخ انصاری نقل کرده است که شیخ انصاری این قسمت از فصول و تفصیلی که جناب صاحب فصول قائل شده و فرق بین احکام متعلقات رو متوجه نمی‌شد، لذا کتاب فصول رو داد به دست عمسد علی توستری یا همون شوشتری و به مرحوم عمسد علی توستری گفتش که برو کربلا کتاب رو بر پیش خود صاحب فصول و این قسمت از کتاب رو بهشون نشون بده و بگو آقا منظور شما چیه؟ مراد شما از این قسمت و این تفصیلی که دادید چیه؟ چی میخواستید دقیقا بگید؟ آخه یعنی چه این حرف به شما زدید؟ مرحوم عمسد علی توستری هم تا میشه بیره کربلا از کردیم ظاهرا شیخ انصاری نجف بودن، مرحوم صاحب فصول کربلا بود، ایشون هم عمسد علی توستری هم کتاب دست میگیره میره کربلا، میره کربلا خدمت خود صاحب فصول میرسد و استیضاح میکنند. استیضاح میکنند نه از این استیضاحی که تو مجلس انجام میشه، نه این طلب توضیح میکنند آه مراد شما چی هست. صاحب فصول هم این مطالب میفرماین و نکاتی رو بیان میکنن و عمسد علی هم همون مطالب رو برمیداره میاره به شیخ انصاری منتقل میکنه و حکایت میکنه و بازگو میکنن، ولی باز هم شیخ انصاری چیزی متوجه نمیشود که خب بالاخره آخرش چی شد. این معنای محصلی ایشون به دستش نمیاد از این مطالب جناب صاحب فصول. حالا به هر تقدیر این هستش که این مطلب میخوام بگم خالی از ابهام نیست. خب نکته ای که وجود دارد این هست که انصافا اگر شما خود فصول را ببینید این متوجه میشید که لااقل آنچه کفایه میگد طابق النعل بالنعل این عین اون چیزی که صاحب فصول فرموده نیست، اینا با هم دیگه فرق دارد. یعنی کفایه باز اون مطلب رو دقیق از صاحب فصول نقل نمی کنه، ما جسارت نمی کنیم نمیگیم صاحب کفایه نفهمیده حرف صاحب فصول رو، اما دقیق هم نقل نکرده است، تصرف کرده در مطالب، در مطالب تصرف کرده. مثلا اگر صاحب فصول 4 دلیل برای مطلب خودش می آورد، صاحب کفایه فقط 2 دلیل از ادله او رو ذکر میکنه و به جای اون 2 دلیل دیگه‌اش بازی حرفای دیگه‌ای میزنه که اساس صاحب اصول نفرموده و بعدم خودش هم رد میکنه، مثلا به نهی حرفا باطل است فلان ها. بر تقدیر این مقدار مطلب بالا پایین شده. مرحوم عاشق منطقی آملی، مرحوم آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی که در تهران ساکن بودن، پیش از شاگردان مرحوم قاضی بود در مسائل سیر رسول قاضی ها، ولی بعد دیگه نجف و رها کرد آمد در تهران، از علمای بزرگ بودن در تهران. ایشون هم تعلیقی بر استصحاب و اجتهاد و تقلید کفایه دارن که ظاهرا در واقع تقریرات درس استادشون اسد ابوالحسن اصفهانی است. ایشون هم در اونجا همین مطلب رو تاکید فرمودن که آقا آنچه که صاحب فصول گفته با آنچه که صاحب کفایه میگه یکی نیست. صاحب کفایه مطالبی دارد میگه که صاحب فصول اینها رو نفرموده بوده. عرض مثلتون که خب حالا اینا مهم نیست، ما اونی که نمیفهمیم اینه که این مراد از متعلقات چیه اینجا. خب این نکته اول. حالا شاید در سطح جناب شیخ انصاری و صاحب کفایه اینا مطلب واضح بوده، اما امروز الان برای ما یه خورده ناواضحه. نکته دوم که نمیفهمیم این که فرقشون حالا با هم دیگه چیه، احکام و متعلقات. چرا ایشون میفرماید که در احکام میشود دو تا اجتهاد وجود داشته باشد، اجتهاد سابق، اجتهاد لاحق، و در متعلقات نمیشود. متعلقات تحمل اجتهاد اینو ندارد. شما از کجا این حرفو بیرون کشیدی؟ از کجا اینو در آوردی؟ این یه خود برای ما فهمش دشوار است. اما مطلب اول، اگر شما عبارات صاحب فصول رو ببینید و امثله‌ای که ایشون ذکر میکند رو متوجه بشید، میبینید که ایشون مثالهاشون ناظر به احکام وضعیه است. میدانیم که احکام به دو دسته تقسیم میشن، یکی احکام تکلیفیه که میشن احکام خمسه تکلیفیه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى اخص، اینا میشن احکام خمسه تکلیفیه. در قبال اینها احکام وضعیه قرار گرفته است. احکام وضعیه احکامی هستند که مستقیما و مباشرتا بعث و زجری نسبت به فعل مکلف نسبت به مکلف ندارند. به تعبیر حالا برخی از بزرگان مثل شهید صد، حالا بهتر است بگم خود شهید صد این تعبیر رو به شکل خاص به کار بوده است، که این احکامی که مباشرتاً به فعل مکلف تعلق نمیگیرند. حالا تعبیر بعث و زجر هم باید اضافه کنیم، یعنی احکامی که مستقیماً بعث و زجری به مکلف ندارند، بکن نکنی به مکلف نمیگویند. به اینا میگن احکام وضعیه. خب احکام وضعیه شغلشون چیه؟ احکام وضعیه در واقع یه حالتی رو تفسیر میکنن، یه وضعیتی رو برای ما بیان میکنن، ها؟ لذا بهشون میگن احکام وضعیه. مثل چی؟ مثل جزئیت، اینکه از صورت و جزء و صلاح، ها؟ حکم وضعی نمیگه سوره باید بخونی یا نباید بخونی، نه، فقط میگه آقا بدان و آگاه باش سوره جزء نمازه، دیگه بقیه‌اش به خودت. خیلی خوب. شرطیت، اینکه این امر شرط است برای اون امر دیگر، یا مثلا فرض کنید که صحت، بطلان، یا ملکیت. ملکیت چی آقا؟ بیان یه وضعیت است، یه رابطه است میان یه شیء خارجی و یک انسانی که مالک باشد، اون شیء خارجی هم مملوک باشد، خب میشه ملکیت. یا زوجیت که رابطه است میان دو انسان با هم دیگه، یک مرد و یک زن با هم دیگه رابطه و الغه خاصی بینشون برقراره، بهش میگن زوجیت. و هاکذا الا ماشا. خود حجیت خوش وضعیه، ولایت این خوش وضعیه، نجاست، طهارت، اینا احکام وضعیه هستن. منظر مبارکتون که یه جای شوخی میکردیم، گفتیم که حتی جنابت این هم به حکم وضعیه، همین احکام وضعیه هستن. چرا؟ چون همشون در مقام ترسیم یه وضعیتی هستن، توضیح یه وضعیتی هستن برای ما، کاری به فعل و بفرمید که ترک ما نداره. مثلا جنابت میگد آقا شما در شرایط جنابت به سر میبرید و کاری آن انجام بدید، دیگه من نمیدونم خودت من چه کنم، چه کار بکنم. یه حکم تکلیفی است که میاد میگد آقا طهارت، لا صلات الا به طهور، طهارت مقدمه صلات، برای نماز باید طهارت داشته باشید، از باب اینکه میخوای نماز بخوانی باید بری غسل جنابت انجام بدی تا از این وضعیت جنابت خارج بشی، وگرنه اینکه من الان در جنابت باشم یا نباشم این به فعل من اصلا مربوط نمیشه که من کار خاصی باید انجام بدهم یا کاری خاصی انجام نباید بدهم، به این مربوط میشه. و هاکذا سایر ما، طهارت همینطور، نجاست همینطور. مثلا من الان طاهر هستم، خیلی ثم ما دارم مثلا در طهارت هم خیلی دست شما در طهارت هستم، چی چه کار بکنم؟ یعنی چی؟ من فقط گفتم وضعیت تو الان وضعیت طهارته. زوجیت، شما بدن شما زوج این خانم هستید، این خانم زوجه شما هستش، دارد این وضعیت رو ترسیم میکنند. مثلا واضح شده ها، به این میگن احکام وضعیه. خب از مثال هایی که جناب صاحب فصول زده است به جزئیت و شرطیت و زوجیت و ملکیت و اینها، معلوم میشه مراد ایشون از متعلقات همین احکام وضعیه باشه. خب شما شاید اشکال بفرمایید که آه چطور ایشون اینطور گفته. خب اولا چرا اصلا مستقیم نگفت احکام وضعیه؟ چرا آمد مطلب دور زد؟ چرا متعلقات رو بیان کرد و نگفت مستقیم احکام وضعیه؟ چرا صراحت به خرج نداد؟ ببینید چند نکته اینجا وجود دارد. اولا اینکه اون تعبیر احکام وضعیه، اینی که نه در قرآن آمده نه در روایات آمده، در لسان ادله که اصل نشده بوده، سابقا هم کلمه احکام وضعیه به کار نمی رفت. مثلا 1000 سال پیش، 700 سال پیش، 600 سال پیش، 500 سال پیش این نبوده، احکام وضعیه به کار نمی رفته. این در این چند قرن اخیر این اصطلاح مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است. خیلی پس این یه نکته میخوام بگم، این شاید مثلا صاحب فصول زمان این داشته این مطلب رو مینوشته خیلی این اصطلاح براش جا افتاده نبوده، البته در زمان صاحب فصول این اصطلاح مطرح بوده است، نمیخوام بگم مطرح نبوده، ولی حالا خیلی اصطلاح خاصی نبوده برایشون که خواهد از این اصطلاح استفاده کنه. حالا اولا کسی بگه خیلی خوب، حالا این وجه رو پذیرفتی، چرا تعبیر متعلقات رو به کار برده؟ متعلق آجان چندین اصطلاح دارد، چند جا به کار می رود. یکیش هم همینه که متعلق و موضوع رو به یک معنا به کار می برد. متعلقات یعنی همون موضوعات احکام. میگید خیلی خوب، باز ربطش چی شد؟ اونجا میگید حکم بدنی، اینجا میگید موضوعات، موضوع، این چه ربطی دارد به هم دیگه؟ نکتش دقیقا همین هست که حالا چقدر ما داریم راه میریم تا برسیم به توجیه کلام صاحب فصول. اصلا شاید نکتش این باشد که اساساً بزرگان فرمودند که اینی که به احکام وضعیه گفتند احکام وضعیه، به خاطر این است که غالبا این احکام وضعیه موضوع قرار میگیرن برای یک سری از احکام تکلیفیه. میگیم چجور؟ میگن مثلا فرض بفرمایید که زوجیت، مگر نگفتید حکم وضعیه؟ گفتیم بله. خب این خودش موضوع قرار میگیرن برای وجوب نفقه، برای وجوب تمکین از جانب زن، عرفان که به این بیان. پس این خود زوجیت موضوعی شد برای اون احکام تکلیفی که برای مترتب میشن. ملکیت خودش موضوع میشود برای یه سری احکام تکلیفیه که چی باشد؟ آقا جواز تصرف مالک در این مملوک و عدم جواز تصرف دیگران در این مملوک بدون اذن مالکه، عرض کنم که به این بیان. خب اصلا بعضی آقایون یا بسیار از آقایون نظرشون همینه. اگر ببینید این کتاب اصطلاحات الاصول آیت الله مشکینی رو، آیت الله مشکینی اونجا داره، خیلی کتاب خوبی است. اصطلاحات الاصول آیت الله مشکینی خیلی کتاب ارزشمندی است. عنوانش هم تو جایی که ذهنم هست اینه، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها. راستم میگه، یعنی فقط نیست که یه کلمه رو یه خط معنا کرده باشه، نه، مثلا بحث اصولی که در زمینه هست رو زیر این مطرح کرده. یعنی ابتکار نیست، یعنی خود همین میشه اون کتابی تدریس بشه، حتی یعنی این ویژگی رو داره، خود مباحث اصولی در زیر اون اصطلاحات داره. بگذارید به هر تقدیر مراد این است که مرحوم مشکینی، آیت الله مشکینی اینجا همین رو دارن. از کنم فهمتون که آیت الله مشکینی این مطلب رو دارن که بله، محضر مبارکتون که چه عرض میکردم که این که احکام وضعیه، که احکام وضعیه گفتن برای اینکه این احکام غالبا موضوع قرار میگیرن برای احکام تکلیفیه. خیلی پس تا اینجا انشاءالله ما تا حدودی فهمیدیم مراد صاحب فصول چیست، یعنی حدس میزنیم که فهمیده باشیم که وقتی میگه احکام و متعلقات یعنی احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. تا اینجا شد درست. حالا این فرق را چرا ایشون قائل شده؟ ایشون ادله ذکر فرموده است، مثلا به استصحاب اشاره کرده، به مواردی که اشاره کرده که اصلا صاحب کفایی اینا رو ذکر نکرده، اصلا اشاره نکرده، اما از جمله مواردی که جناب صاحب فصول فرموده و صاحب کفایی هم ذکر کرده، یک نکتهش این هست که احکام تکلیفیه اینا انعطاف بیشتری دارند و آمادگیشون برای تغییر و تغییر و تبدل بیشتر از احکام وضعیه است. احکام وضعیه ثباتی درشون لحاظ شده است، فلذا احکام تکلیفی تحمل اجتهادین رو دارن، اما احکام وضعی تحمل اجتهادین رو ندارن. خب این یه مطلب. مطلب دیگری که هست لزوم عسر و حرج. به چه بیانی؟ شما همین مورد زوجیتی که ما هی روش تاکید کردیم و در نظر بگیرید. اگر ما گفتیم اون زوجیت باطل بوده چجوری؟ آقا شما فتواتون این بوده که صیغه عقد نکاح به فارسی هم میتواند خوانده بشه. دیگه من نکاح موافقتی رو نمیگم که دیگه باز آقایان بله اشکال برشون واقع بشه، نه، حالا همون صیغه به فارسی هم میتونه خونده بشه، یا بفرمایید که نه عربی خونده بشه اما مادریت نمیخواد، لازم نمیست که انکحو مثلا فعل ماضی به کار ببرن. این فتواتون بود که لازم نیست. خب خود جناب عالی که مجتهد باشید، اول از همه طبق همین فتوا عمل کردید، یعنی یه خانومی رو نکاح کرده اید و باز صیغه فارسی یا نه صیغه عربی بوده، ولی گفتید انکه حکه مثلا ها، بلکه اگرچه نرف مقصدتون که از بمانه ایجاب بخواید بخونید، بله باید کافش مذکر باشه، از جنوب زن باید خونده بشه مرد دیگه، هر مقصدتون که زن در واقع میگه به نکاح در میآورم خودم را، نفسی خودم را به تو عرض می‌کنم که ببینید حالا برطرف غلط مشهور است که میگن خانوم باید بگه بله، اتفاقا آقا باید بگه بله، قبل تو مال آقا نه مال خانوم، بعد میگن که خانوم من بله میگید، بله میگید چی؟ آقا باید بگه بله. ببینید
حیات
چه جواب آره عرض می‌کنم عرضش اینه که خانوم باید ایجاب بخونه، آقا باید بگه ای حالا فکرشو بکنم ببینم گل بچینم نچینم فلان اینا. بعد بگذارید بحث تقدیر الله تعالی اون بله یک از خانم میگه در وکالته نه در خود صیغه که واضحه، مزاح میکنیم خدمت عرضم خواستیم که به هر حال مرادم این هستش که خب آقا اگر این معلوم بشه این صیغه باطل بوده 30 سال با این خانم زندگی کرده، زنشه، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا 15 تا بچه دارن، آقای ممکنه بچه‌هاشون زیاد بشه، بچه دارن، بچه‌های بزرگ، اون بچه‌ها خودشون ازدواج کردن، نوه، نتیجه فلان بالاخره این که نشد که، اصلا این بفرمایید اصل و حرج لازم، مردم خیلی به زحمت می‌افتن، معاملاتی کردن، فرض کنید یه قیدی، یه شرطی رو شما در بیع لازم نمی‌دانستید طبق فتوای اولتون، اما بعداً انکشف که نه لازم بوده، خب بابا این اصل و حرج لازم میاد، مردم همه به گرفتاری میافتن، به سختی میافتن، خونه هایی که خرید فروش شده، اموالی که خرید فروش شده، لباس ها، وسایل سایر البسه، هر چی که مثلا سایر بفرمایید که وسایل سایر لوازم هر چی که خرید فروش شده همه زیر سوال میرود، آیا اصل و حرج لازم میاد؟ خب ما به این بیان بگیم که این نمیشه. موردی که جناب آخوند اضافه کردن هرج و مرج موجب اختلال نظام، خب همین مثلا شما در نظر بگیرید چه به هم ریختگی تو جامعه ایجاد میشه، چه هرج و مرجی میشه، مثلا نظام اجتماعی زندگی مردم به هم میریزه، چه مرد و زنهایی که دیگه از همدیگه باید مفارقت بکنن، مثلا عقدشون باطل بوده، چه معاملاتی که باطل بوده، واه چقدر از معاملات که باطل بوده، و چقدر از عبادات که چون بحث جزئیات و شرطیات هم مطرحه دیگه، که آقا این جزء صلات بوده شما نخوندی، مثلا نه تمام نمازهای عمرت باطله، فرض کن که هزاران هزار نفر مقلد این آقا باشن، صدها هزار نفر مقلد این آقا باشن، چرا اصلا میلیون ها نفر مقلد، ما داریم مراجعی که اینا مقلدینشون میلیونی هستش، میلیون ها نفر مقلد این آقا باشن، خب در چنین شرایطی خب الان فتواش تغییر کرد، خب اینا اصلا تمام زندگی ها به هم میریزه، این اختلال نظام لازم میاد، و چقدر دعوا و محاسمه رخ میده، چقدر نزاع رخ میده که آقا اون معامله باطل بود، اینو شما فقط پس بدید فلان بکنید بذار، و خیلی مشکلات پیش میاد اگر ما گفتیم عقود و ایقاعات و عبادات و اینها که بر اساس اجتهاد اول بوده همه باطل هست و همه نادرسته و نمیشود بهشون اعتنا کرد، فلذا یک آشفتگی عظیمی به پا میشود، در نتیجه ما بگیم در احکام وضعیه اینا دیگه تحمل اینو ندارن که ما بخوایم بگیم باطل هستن، باید حکم صحت مامضا بکنیم در اینی که امارات رو از باب تاریخیت حجت میدانیم، اما در این حال به خاطر این توالی فاسده ما باید حکم بکنیم به صحت ماکان، و حالا از این به بعد بله بگیم حالا یه هر چه گذشت عوام میگن بر گذشته ها صلوات، دیگه گذشته ها رو ولش کن دیگه، از این به بعد شما رعایت بکن یه همچین بیان. جناب آخوند به اینها پاسخ میده، پاسخ اولا این که خب واقعا ما نفهمیدیم به خودی خود چه فرقی است میان احکام تکلیفی و احکام وضعیه، هر دوشون بر اساس ادله استنباط میشن و استخراج میشن، کدوم ادله؟ ادله مثل امارات، مثل همین خبر واحد، مثل ظواهر کتاب، مثل مواردی از این قبیل. خب ما وقتی به ادله حجیت این ادله رجوع میکنیم، یعنی اون دلیلی که خبر واحد حجت قرار میده، وقتی به اون دلیل رجوع میکنیم ببینیم چه فرقی میان حکم تکلیفی و وضعی نگذاشته، چه فرقی بین اینا وجود دارد، هر دو عین هم دیگه هست، از حیث اینکه بفرمایید که اگر اماره منجر بشه به حکم تکلیفی این حکم تکلیفی ثابت میشه، اگر اماره منجر بشه حکم وضعی، حکم وضعی ثابت میشه، تفاوتی از این جهت وجود ندارد. میفرمایید که عسر و حرج لازم میاد، خب عسر و حرج جنبه شخصی داره، کم به شخصی نمیدم، به نوعی یا اجتماعی که ندارد که ما نمیگیم نوعا عضو حرج، نه شخصا. آخه این فرقش چیه؟ اگر ما گفتیم نوعا عضو حرج لازم میاد، ولو اینکه برای شخص جناب عالی هم عضو حرج لازم نیومد است، ولی در این حال این حکم برداشته میشه. اینطوری نیستش که عضو حرج جنبه شخصی داره. میگه برای شخص من عضو حرج لازم آمد یا نیامد. اگر برای شخص جناب عالی عضو حرج لازم آمد، خیلی خوب سلمنا، بر اساس عضو حرج حالا تصمیم میگیریم که شما باید چیکار کنید. مثلا شما میگه آقا من نمیتونم بخوام مثلا همه نمازهای عمرم رو اعاده بکنم، اصلا توانش رو ندارم، عضو حرج لازم میاد، روزه ها بخوام همه رو اعاده بکنم، معاملاتی کردم، برای شخص جناب عالی عضو حرج لازم میاد. خب میگیم باشه، این تکلیف شما برداشته شده باشه. اما نه، برای شخص جناب عالی عضو حرج لازم نمیبینیم. نه اتفاقا من چه اشکال دارم؟ من که مثلا فرض کنم که نمازهای مستحبی نوافل اینها رو میخونم، به جای اون نوافل شروع میکنم نمازهای واجبم از اول عمرم، از همون زمانی که مثلا طبق فتوای اول عمل کرده بودم و حالا فهمیدم اشتباه بوده، همه رو اعاده میکنم. هیچ عضو حرج هم لازم نمیاد، نمیخوام همه رو یه روزه انجام بدم، خوب خوب در کنار هر نمازی خونم یه ظهر خدا رو امروز میخونم و یه ظهر قضا عصر، یه عصر امروز میخونم یه عصر قضا و هاکذا پیش میرم، مثل که میخوام نوافل مثلا بخونم یا چیزهای از این قبیل. یا روزه، میگم من حساب اگر بکنم سالی چندین ماه روزه میگیرم، روزهای مستحبی رجب شعبان فلان کاملا من روزه میگیرم. خیلی خوب، حالا اینا رو در نظر میگیرم برای روزه های قضا، مثلا روزه قضایی که مثلا شرطی داشته است، اون شرط رو رعایت نکردم، مثلا مرجع تقلید بوده، فتواش این بوده است که موقع افطار همون زمان غروبه نه مغرب، که یعنی 20 دقیقه زودتر میشه، یه رو زودتر میشه، مثل اهل سنت. بعدن کشف خلاف شده بنده نه این درست نبوده، موقع افطار همون مغرب بوده، پس یه عمر این بنده خدا روزه گرفتن 20 دقیقه زودتر روزشون رو خوردن و افطار کردن، همه روزهاشون باطل بوده است. میگه هیچ اشکال نداره، من شده سالی دو ماه سه ماه روزه میگیرم و همه روزهای عمرم رو همه رو قضا خوجا میارم، هیچ عضو حرجی هم برام چی آقا ندارم. فقط در باره معاملات و عقود و ایقاعات و چیزهای از این قبیل طرف میگم اصلا ازدواج نکردم مجرد یا چیزهای از این قبیلی که مطرح باشد. پس عضو حرج جنبه شخصی دارد. بعد ایشون یه جواب نقضی هم میده، میگه آقا اصلا مگر عضو حرج فقط ناظر به احکام وضعیه است؟ یعنی شما میخواید بگید در احکام تکلیفی عضو حرج لازم نمیاد؟ خب اونجا هم لازم میاد، چه فرقی داره؟ حکم تکلیفی داده بوده، حالا معلوم شده که اشتباه بوده، مثلا حکم تکلیفی داده بوده است به این که ظهر جمعه نماز جمعه واجب نیست، حکم تکلیفی دیگه، عدم وجوب صلات جمعه در ظهر جمعه، اونی که واجب هم فقط نماز ظهره. خیلی خوب، یا مخیر حکم کرد تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر، بعدم کشف خلاف شده معلوم شده است که نه اتفاقا نماز جمعه واجب بوده است، خب این عضو حرج لازم نمیاد. یا بالعکس فتوا داده بوده به وجوب نماز جمعه، وجوب عینی نماز جمعه، بعدم کشف خلاف شده است معلوم شده است که نه نماز جمعه اصلا واجب نبوده، اونی که واجب بوده نماز ظهر بوده. خب یه عمری خودش و تمام مقلدینش ظهرای جمعه نماز جمعه خوندن در حالی که باید نماز ظهر میخوندن، دقت فرمایید. خب الان بگید آقا من چجوری تمام اینا رو اعاده کنم؟ مثلا نمیرسم، کار دارم، زندگی دارم، شغل دارم، مگه من مثل شما بیکار هستم که یه قدری مثلا نماز بخونم؟ من گرفتارم، کار دارم، فلان، خب نمیتونم. مگر در احکام تکلیفی عضو حرج لازم نمیاد؟ اونجا ممکنه لازم بیاد. این جواب نقضیشونه. که پس چه فرقی است میان احکام وضعیه و احکام تکلیفیه؟ کسی بگه آقا هرج و مرج پیش میاد، خصومات پیش میاد، نزاعات پیش میاد، میگم اینم مشکل نیست، پس دستگاه قضایی برای چی قوه قضاییه؟ شغلش همینه دیگه، به حاکم شرع رجوع میکنن، به فقیه رجوع میکنن، این بینشون داوری میکنه، فصل خصومت میکنه و مشکلات رو حل میکنه. اصلا گفتنش آسونه، خب مثلا بگی آسون نیاز مطلب واقعا اتفاق بزرگیست. بگذاریم در تقدیم، اینم بیان جناب آخوند خراسانی در جواب به ادله‌ای که جناب صاحب اصول آورده یا میتوانسته بیاد، از که چون بحث شد خود صاحب اصول نفرموده. ولم یعلم وجه للتفصیل بینهما، دانسته نشد وجهی برای تفصیل میان احکام و متعلقاتشون. که دیگه حالا بنابر توضیح ما و تقریر ما منظور از متعهکام احکام تکلیفیه و منظور از متعلقات هم احکام وضعیه هستش. خیلی خوب، کما فی الفصول یعنی صاحب فصول خواهد تفصیل شده ولی ما بشکش رو نفهمیدیم. و ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادن به خلاف الاحکام، و اینکه متعلقات موضوعات یا به قول ما احکام وضعیه تحمل تو اجتهاد را ندارن، اما احکام تکلیفی تحمل تو اجتهاد رو دارن. لم یعلم وجهم الا حسبان ان الاحکام قابلت للتغیر و التبدل به خلاف المتعلقات و الموضوعات. وجهی برای این تفصیل فهمیده نشد مگر گمان این که احکام یعنی احکام تکلیفیه قابلیت تغییر و تبدل دارن، این انعطاف رو دارن که متغیر و متبدل بشن، اما متعلقات و موضوعات چنین چیزی رو ندارند. و انت خبیر بان الواقع واحد فیهما و قد عین اولا بما ظهر خطأه ثانیا، و شما میدانید. حالا این ما برام گفت هندونه زیر بغل ما میذاره و شیره سر ما میبارد که ما هر تویشون دیگه میچونشون ها بپذیرید به طرف نه آدم عاقلی هستی میفهمی میدونی این حرف باطله، یعنی طرف دیگه روش نمیشه مخالفت کنه، اگه مخالفت کنه معلوم چی به عقل نداره. بله خود امام گفته بله. بعد حالا به هر تقدیر و انت خبیر و ان الواقع واحد فیهما، واقع در هر دو فیهما میخواد به همون احکام و متعلقات در هر دو اینها بلا فرقن واقع یکیه. و قد عینه اولا به ما ظهر خطأ او ثانیا، عینه نایب فاعلش همون واقعه، واقع تعیین شده بود بر اساس اجتهاد اول به وسیله آن چیزی که البته به وسیله اجتهاد دوم کشف خلاف شد، معلوم شد که این اشتباه بوده. حالا این که اجتهاد دوم که میگیم اما از این که اجتهاد کرده باشد و حکم تازهی به دست آورده باشد و یا این که نه فهمیده باشد اون فعلا فتوای قبلش باطل بوده، حالا این که فتوای جدید چیه هنوز به دست نیاورده باشه، به هر حال آنچه که به عنوان واقع تعیین کرده بوده الان کشف خطا شده و معلوم شده است که این نادرسته. خب و لزوم العسر و الحرج و الحرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمه بین الانام، این که بگید از اصل و حرج لازم میاد، حرج و مرجی لازم میاد که اختلال نظام ایجاد میکنه، نظام اجتماعی رو به هم میریزه دیگه، سنگ به سنگ بند نمیشه و موجب مخاصمه است، موجب درگیری بین مردم هستش، بین الانام بین مردم. لو قیل بعدم صحت العقود و الایقاعات و العبادات، اگر ما قائل شیم که آقا احکام وضعیه اینا بفرمایید که اینا هم باطل می شود، اون عقود و ایقاعات و عباداتی که الواقعت علا طبق الاجتهاد الاول، اینا عقود و ایقاعات و عباداتی که واقع شده اند بر طبق اجتهاد اول، الفاسدت به حسب الاجتهاد ثانی، و اینکه بگیم اینا فاسد هستند طبق اجتهاد ثانی و وجوب العمل علا طبق ثانی، و اینکه ما بگیم لازم است طبق اجتهاد ثانی عمل کنیم، چجوری؟ من عدم ترتیب الاثر علی المعاملت و عبادت العباده، به این صورت عمل بکنیم که بگیم آقا اون معاملاتی که انجام دادید یعنی عقود و ایقاعاتی که انجام دادید اونا که باطله و اثری برش مترتب نمیشه، شما فکر میکردی که این خانوم زوجه شما شده است، نخیر خیالات میکردی داشتی خواب میدیدی، فکر میکردی این خونه مال شما شده ملک شما شده، نخیر اینطور نیست، او یا اون کالا رو فروختی مثلا این لباس رو فروختی فکر میکردی پولش برای شما شده ثمنش برای شما شده، نخیر صحیح نبوده و هاکذا، اصلا مجموعه عقود و ایقاعاتی کرد طلاقی داده ای نخیر اون طلاق واقع نشده، خب فرمید که و اون خانوم کماکان زوجه شما هست، حالا فرض کنید خانوم رفته باشه ازدواج هم کرده باشه بچه دارم شده باشه، خود شما هم مثلا فرمید که اون خانوم که طلاق دادی میخواستی که عدد چهارت و عدد سه تبدیل بشه بتونی چهارمی رو پر بکنی، ولی در واقع اون خانوم که شما به عنوان زوجه چهارم اتخاذ کردی در واقع زوجه خامسه و زوجه پنجم هست و با مشکل مواجه شدی و هاکذا، همینطور شما در نظر بگیرید. فرض بفرمایید که کسی یه امر رو شرط نداند در یا شرط بداند یه امری را در اینکه رضا شرعی صورت بگیره. و لذا شخصی از زن شیر خورده، خب در این حال چون اون شرط رو فقیه او قائل نموده، این فرزند رضایی او حساب نمیشه. بعدن رفته با دختر همون زن ازدواج هم کرده است، بعدن انکشف که نه خیر اصلا چنین شرطی وجود نداشته و واقعا این بچه از اون خانوم که شیر خورده فرزند رضایی بوده و این دخترم دختر اون زن هم خواهر رضایی شده و این در واقع با خواهرش ازدواج کرده است. چون چقدر شلوغ میشه اصلا، به اوضاع به هم میریزه. اصلا خاطر که من عدم ترتیب الاثر علی المعامله و همچنین اعاده العباده و اینکه عبادت هم باید اعاده بشود. لو قیل به همچین مطالبی، لو قیل به عدم صحت عقود و ایقاعات و عبادات و فلان ادرفا، تا اینجا لزوم اسر و حرج و هرج و مرج و چیزهای از این قبیل لا یکون الا احیانا. آخون دیگه بابا چقدر شلوغش میکنین، این طوری هم که نیست که حالا گاهی رخ میده. دقت میکنین لا یکون و خبر اون لزوم هستش، در واقع جواب آخوند خراسانیه به اشکالات و در واقع خبر اون لزوم هست. لا یکون و الا احیانا، گاهی اوقات اینا رخ میده، این خبر هم نیست. مگه چند مورد حالا ما داریم میگیم نه آقا بالاخره گاهی رخ بدم عسر و حرج که لازم میاد که. ایشون میگه و ادلت و نفی العسر لا تنفی الا خصوصا ما لازم منه العسر. فعلا ادله نفی عسر اونها نفی نمی کنن مگر موردی که فعلا از اون عسر لازم بیاد به شکل خاص، فقط همینو دارن نفی میکنن. فعلا بنویسید یعنی شخصا، یعنی عسر شخصی ملاکه نه عسر نوعی. برای شخص جناب عالی اگر عسر و حرج پیش آمد سلم نوعی حکم برداشته میشه، اما نه اینکه نوعا برای مردم عسر و حرج پیش میاد ولی اینکه برای شخص منم پیش نیامده باشه حکم از گردن منم ساقط باشه، نه خیر چنین چیزی نداریم. خب میفرمایند که ما عدم این، ما عدم جواب نقضیه، ما عدم اختصاص ذلک، ذلک نه لزوم عسر و حرج، ما عدم اختصاص ذلک بالمتعلقات. کی گفته که عسر و حرج فقط اختصاص متعلقات داره؟ و لزوم العسر فی الاحکام کذالک ایضا، میگه لزوم عسر در احکام هم هست، کذالک یعنی احیانا، ایضا یعنی همچنین که در متعلقات احکام هست در خود احکام تکلیفی هم وجود دارد. لو قیل به لزوم ترتیب الاثر علا طبق الاجتهاد الثانی فی الاعمال السابقه، در صورتی ما قائل باشیم که باید اثر رو مترتب کرد طبق اجتهاد ثانی نسبت به اعمال سابقه. میدونید یعنی چه جا؟ یعنی که الان فتواتون این هست که ظهر جمعه فقط نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه، همین اثر رو مترتب کنید. انگاری شما یه عمری ظهر نماز نخوندید که خدا میدونه من خوندم رفتم در مصلای شهر اونجا نماز جمعه رو بالاخره نماز دشمن شکن جمعه رو اقامه کردیم، میگیم نه یه عمری تو بی نماز بوده ای، خیلی سنگین میشه، حج رفته حجش باطله چی باشه اینجا هم پس چی مطرح هستش. بگذاریم پس اینم جواب نقضشون هستش، یعنی در خود دارم میگه این تفصیل معنا نداره، یه طرف بایسا یا بگو نمیشه یا بگو میشه دیگه، نصفش میشه نصفش نمیشه معنی داره. و باب الحج و المرج، این که گفتیم باب حج و مرج باز میشه که موجب با مخاصمه و درگیری و فلانه، یعنی صد دو بر حکومه و فصل خصومه. آما خیلی قدرت دستمونه، صوت و صیت در اختیار ما هست و ما قوه قضاییه داریم و قاضی القضات داریم، حاکم شهر داریم، با حکومت به فصل خصومت این مسائل رو حل میکنیم. و به جمله لا یکون التفاوت بین الاحکام و متعلقاتها به تحمل الاجتهادین و عدم التحمل بینا ولا مبینا ولا مبینا. میفهمم که خلاصه این که تفاوت میان احکام و متعلقات احکام به این که بگیم متعلقات احکام، بگیم احکام تحمل اجتهادین رو دارند و متعلقات احکام تحمل اجتهادین رو ندارند، لا یکون بینن ولا مبینا. این بینن ولا مبینا یه خبر لا یکون هست، نه این به خودی خود بینه. خب میدانید که امر بین رو ما دیگه دلیل نمیخوایم، وقتی مطلبی خیلی آشکار هست آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. این مطلب خیلی آشکاره، بیانه، واضحه، میگه قیاساتها معها، اصلا استدلال نمیخواد، فقط تنبیه میخواد، یه منبهی بگن ما دیگه از غفلت بیرون بیاییم، میپذیریم بگیم بله حق با شماست، تمام میشه بیکارش. این بیان یا باید بیان باشن که بیان نیست، ما واقعا تفاوت رو نمیفهمیم، برای ما بیان نیست، یا باید مبین باشد. یعنی چی؟ یعنی جناب صاحب اصول مبرهن بکنند اینو، براهیمی اقامه بکنند که بر اساس اون براهیم ما این مطلب رو متوجه بشیم، و هیچ کدوم از اینها نیست، نه براهینش به دردمون خورد، نه این مطلب به خودی خود واضح و بیان است. بگذاریم به ما یرجع الی محصل فی کلامهی زیده فی ملق فی علو مقامه، عرضم که به اون چیزی که یه محصلی داشته باشه در کلام ایشون، ما معنای محصلی نرسیده این زیده فی علو مقامه. فراجع و تأمل، میگه رجوع کن و تأمل کن. عرضم ما رجوع کردیم و تأمل کردیم، شما خیلی خوب نقل نکرده بودی. بگذاریم از صورت ثالثه، از صورت ثانیه یه خورده طول کشید به خاطر ذکر این تفصیلی که از صاحب اصول فرمودن، وگرنه خود صورتش دو خط بیشتر نبود، دو سه خط بیشتر نبودش. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که ما بگیم آقا اصلا ما امارات را نه از باب طریقیت بلکه از باب سببیت حجت می‌دانیم، از باب سببیت و موضوعیت حجت می‌دانیم. می‌دونید این دیگه مشکل حل می‌کنه. چطور؟ به جهت این که من در زمان گذشته طبق اماره ای عمل کرده ام و به حکمی رسیده ام که این حکم نفسی و حقیقی و فعلی من بوده و طبق همون عمل کردم، پس مصلحت رو به دست آوردم، البته نه مصلحت واقع بلکه مصلحتی که در نتیجه اماره ایجاد شده است، یا از مقصدهی در امان مانده ام، البته نه از مقصد واقع بلکه همین که این اماره من طبقش عمل کردم و مصلحتی دست پیدا کردم که این مصلحت تقاوم و مقصد الواقع، بله در واقع حرام بوده، اما منی که به این اماره عمل کردم به مصلحت دست پیدا کردم که این مصلحت میره و مبارزه میکنه با اون مقصده واقعیه و اون رو شکست میده، لذا من گرفتار اون آتش نمیشم، چون این آب است که اون آتش شکته میشه، پس این خوب میشه. صورت اولا و ثانیه طریق بود، چه قطع طریقی چه اماره بنابر طریقیت، اما صورت ثالثه سببیت است و لذا مشکلی نیست. میفرمان که و اما بنا ان علی اعتبارها من باب سببیت و الموضوعیت، اگر ما امارات و طرق را از باب سببیت و موضوعیت معتبر و حجت دانسته ایم مشکل حل میشه. فلا محیص عن القول به صحت العمل على طبق الاجتهاد الاول عبادتن کان او معاملتن، خیلی مسئله حل میشه. بفرمایید که چاره ای نیست الا اینکه قائل شویم به صحت عمل بر طبق اجتهاد اول، حالا چه عبادت باشد چه معامله. بله الان جناب عالی یک اجتهاد تازه انجام داده اید، بفرمایید که خیلی خوب طبق همون اجتهاد تازه‌تون عمل میکنید، اما محضر مبارکتون که نسبت به سابقی ها هیچ نگران نباشید، سابقی ها درسته.